خانم کشوری، اهمیت بیماری های منتقله بین انسان و دام یا مشترک بین انسان و دام برامو بفرمایید به طور خیلی خلاصه در شروع برنامه، تا چه حد هست که حتی یک روز رو برای این بیماری ها اختصاص دادن؟
بله، خب ببینید، از این نظری مهمه که در سیر تاریخ همیشه انسان ها با حیوانات به هر حال ارتباطاتی داشتن. این به عنوان از نظر از جهات مختلف میتونه به عنوان منبع غذایی حیوان باشه برای انسان، از طریق مسئله حمل و نقل میتونه به هر حال از قدیم بوده، بیشتر البته این مسئله کمک میکرده و در موقع کار، یا اینکه به عنوان تو بعضی شرایط حتی به عنوان همدم انسان میتونسته باشه.
بله.
و این ارتباطی که نزدیکی که انسان با حیوان داشته خب باعث شده که به هر حال یه سری عوامل ویروسی، باکتریایی، انگلی هستن که در حال میتونن از حیوان به انسان و یا حتی بالعکس هم حتی این امکان وجود داره منتقل بشن و یه بیماریای یه دسته از بیماریایی رو در واقع شامل بشه که بیماریای زونوز ما بهش میگیم، یا بیماریای منتقل مشترک بین انسان و حیوان به طور کل. ولی حالا بحث ما امروز روی دامه، از این نظر که دام بیشتر به هر حال توی مناطق افراد دامدار، جایی که با یه سری از مناطقی هستن که خب به هر حال این جزء کارشونه، با دام در تماسن، و هم از این جهت که این در همه جای حالا دنیا و در کشور ما هم خب به عنوان منبع مهم غذایی چیزایی که ما از دام میگیریم، میتونه به عنوان گوشتش باشه، به عنوان فرآورده‌های دیگه‌ای که از این دام‌ها تهیه میشه، و این از این نظر اهمیت داره و خب بیماری‌های مشترک بین اینها به تبع میتونه اهمیت پیدا بکنه.
بله، خب خانم دکتر کشوری، بفرمایید که الان بیماری‌های عمده‌ای که حالا شاید تعداد این بیماری ها زیاد هست، شاید اما بیماری هایی که شیوع بیشتری دارن، به نوعی اهمیت بیشتری در کشور ما به خصوص دارن و بومی کشور ما هستن، من خواهش میکنم تیتروار بفرمایید عنوان این بیماری ها چی هست، بعد صحبت میکنیم راجع به راه های انتقالش رو، موارد پیشگیرانه و تک تک بیماری ها.
بله، ببینید، طبق آماری که سازمان جهانی بهداشت داده، بیشتر از 200 تا بیماری هستن که بین انسان و حیوان در کل مشترکن، که البته در مورد دام این تعداد خب کمتر قطعا، و یه سری هم هست که خب بیشتر بومی مملکت ماست. یکی از مهمترین این بیماری‌ها بیماری بروسلوز یا همون تب مالت که ما هنوز واقعا این مشکل رو تقریبا میتونم بگم تو بسیاری از استان‌های ایران ما داریم این بیماری رو. بیماری‌های دیگه هم هستن، تا یه سری بیماری‌ها هستن، تب‌های خونریزی دهنده هستن، یا یه سری از آنفولانزاهای دامی هستن که میتونه به انسان هم به هر حال از تماس با حیوان منتقل بشه.
تب خونریزی دهنده خانم دکتر مثل همین تب کریمه کنگو.
بله، کریمه کنگو که ما تو استان‌های مرزی بیشتر این رو داریم. به اصطلاح بیماری‌های مثل آنتراکس یا زخم هست و توکسوپلاسموز، تولارمی، و حالا یه لیست خیلی بلندبالایی هست که در واقع بین دام و انسان، چیزایی که بیشتر تو مملکت ما شایعه واقعا بیشتر این بیماری هاست.
بله، خب حالا خانم دکتر، ما میتونیم برای تک تک اینها راه های انتقالش متفاوته، یا اینکه میتونیم به شنوندگان محترممون راه های انتقال رو به طور کلی برای تمام این بیماری ها نکاتی رو متذکر بشیم که بدونن راه انتقال بیماری چی هست و چجوری میتونن پیشگیری بکنن؟
بله.
به طور کلی اصلا از اینکه مصون بمونن از نظر ابتلا به بیماری های مشترک بین انسان و دام.
خب راه انتقال به طور کلی، راه انتقال ما میتونیم بگیم یه راه انتقال تماس مستقیم و یه غیر مستقیم با دام هست. تماس مستقیم که خب مشخص، یعنی فرد به طور مستقیم در تماس نزدیک با دام باشه، و این تو بیماری‌های مثل تب مالت مخصوصاً مسئله رو ما داریم، اونایی که دامدارن با مستقیم با خود حیوان یا با ترشحات حیوان سر و کار دارن، این میتونه تماس به عنوان تماس مستقیم باشه. یه تماس غیر مستقیم هم هست که میتونه به صورت تماس با فرد، بفهمید فردی که گوشت آلوده رو بیاد مصرف بکنه، باز این در مورد تب مالت هم این مسئله رو ما میتونیم داشته باشیم در مورد خوردن، که بتونه یا بیماری‌های سر، یه سری هم بیماری‌های هستن که از طریق بیماری‌های بیشتر گاستروآنتریت میدن، یعنی بیماری‌های گوارشی میدن به دنبال خوردن محصولات دامی.
بله.
حالا کامپیلوباکتر و سالمونلا و یه دسته از این بیماری‌ها جزء این گروه قرار می‌گیرن.
پس مستقیم یعنی خانم دکتر با خود
دام دارن، مستقیم با خود
اما اعشام دام سر کار دارن. بله. یا با خود دام سر کار دارن، غیر مستقیم فرآورده‌های ناشی از دام.
بله، مثلا
میتونه لبنی باشه. بله. میتونه گوشتش باشه، میتونه پوستش باشه.
و یه تماس غیر مستقیم در واقعی که یک میزبان چیز واسطه این وسط، مثلا یه ناقلی وجود داره، مثلا تو بعضی بیماری همین خونریزی دهنده یکی از راه‌های انتقال میتونه گزش کنه باشه، یعنی کنه بیاد حیوان آلوده رو نیش بزنه و بعد انسان رو نیش بزنه، که این میتونه باعث انتقال این ویروس به انسان بشه. یعنی اینجا هم باز یه راه غیر مستقیمه که میزبان یه چیز واسطی، یک وکتوری یا یک ناقل واسطی این وسط وجود داره.
بله، خب حالا خانم دکتر، بر اساس همین راه‌های انتقالی که شما فرمودین، میشه راه‌های پیشگیرانه رو به طور کلی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مشترک بین انسان و آدم توصیه کرد به شنوندگان عزیزمون؟
بله، خب یه سری راه‌هایی هستش که وجود داره حتما به عنوان پیشگیری. ما چون نکات کلی که گفتیم از رو همین، اگه افراد بدونن یعنی که راه‌های انتقال چیه، قطعا بر اساس همون میتونن رعایت بکنن و دیگه به این بیماری‌ها خب مبتلا نشن. از راه‌های مهمی که بخواد توصیه می‌کنیم این هستش که مثلا در موقعی که اگه موقعی که با گوشت می‌خوان، گوشت خامیه که می‌خوان این رو به اصطلاح خورد بکنن یا باهاش تماس داشته باشن، بهتر این هستش که دستکش دستشون بکنن. یکی از راه‌های مهم می‌تونه این باشه. و یا حتی مثلا چاقوی آشپز، چاقویی که باهاش گوشت رو بریدن، اون تخته‌ای که برای بریدن گوشت استفاده میشه، اینها رو هم مواظب باشن. باز موقع تماس با اینها اگه دستکش نداشته باشن، اگه اون آلوده باشه می‌تونه باعث انتقال بشه. خب یکی از راه‌ها می‌تونه این باشه. موقعی که باغبانی میکنن توی جایی که مثلا فرض فرمایید تو باغچه کار میکنن، اینم توصیه میشه که حتما بعد از اینکه بعد از این کار دستشون رو خیلی خوب بوده، مثلا توصیه شده بین مثلا 1 تا 2 دقیقه اگه میتونن دستشون رو با آب و یه صابون آنتی باکتریال، در واقع این صابون که ضد عفونی میکنه، دستشون رو بشورن. یا موقعی که توی جاهای خاکایی هست که امکانی داره که یک حیوان خونگی اونجا یا دامی اونجا به حال دفع مدفوعی داشته باشه، این رو باز مراقبت بکنن. موقعی که میخوان مثلا فرض بفرمایید بدون کفش توی این خاک نرن، باز این چیزایی از یاد نه. تو برکه جایی که آبش خیلی مطمئن نباشه از این آب استفاده نکنن.
بدون کفش توی خاک نرن، یعنی
مثلا ممکن تو فضولات حیوانی باشه، بله فضولات حیوانی باشه، از راه اون خراش پوستی اینها وارد بشه. و همچنین توی استخری که یا برکه ها، جایی که آبش به هر جایی که مطمئن نیستن، از این آب اصلا به عنوان هم آشامیدن هم شنا نکنن توی این آب ها. اینها باز چیزایی هستش که بعضی از عوامل میکروبی هست که ممکنه تو این آب باشه، از راه حتی مخاط چشم و مخاط جهه دی مثلا دهان اینها بتونه منتقل بشه.
پس هم دیگه حالی که خودتون اشاره کردین، پس غیر از پوست حالا یا از راه دهان، راه مخاطی هم هست. یعنی عزیزان شنونده باید بدونن که مثلا اگر که دارن دامی رو ذبح میکنن، خب تو فرهنگ ما خیلی این مسئله جا افتاده، به دلایل مختلف نظری هایی که مردم دارن، خیلی وقتا ممکنه دام رو در محل مسکونیشون ذبح بکنن. و این پاشیدن خون به مخاط و وارد شدنش از طریق مخاط میتونه که عامل میکروبی رو انتقال بده.
درسته. واقعا در مورد تب مرد مسئله واقعا هست که ممکنه اگه واقعا آلوده باشه، به این صورت ممکنه که واقعا فرد آلوده بشه. تو مورد بعضی از واقعا بیماری‌های همچین مسئله مصداق داره. و یادم مورد بعضی بیماری مثل کیست هیداتیت، اینها چیزایی هست که به هر حال واقعا توصیه میشه که اگه با این موارد، البته خب واقعا باز در مورد افرادی که میخوان توی خونه مثلا ذبح دام و اینا داشته باشن، این باید خیلی بهشون توصیه بشه که واقعا دام از جایی تهیه بکنن که به هر حال تحت نظارت سازمان دامپزشکی باشه.
بله.
یا که مطمئن باشن به هر حال دام سالم تریه نسبت بله. که بخوان همینجوری از بیرون تهیه بکنن.
بله. تو کشوری حالا ما بیشتر راجع به بیماری مشترک بین انسان و دام صحبت کردیم، حالا بعد نیست یه گریزی هم به حیوانات خونگی بزنیم، مخصوصا حالا در شهر ما که گربه زیاد تردد میکنه، به حال بچه‌ها میرن بیرون بازی میکنن تو فضای باز، حالا یا حیوانات دیگری مثل سگ. من توصیه های پیشگیرانه در ارتباط به طور کلی نمیخوام حالا وارد بحث بیماری های بین انسان و حیوان بشیم چون خیلی دیگه وقت گیر هست، ولی بفرمایید که توصیه های پیشگیرانه در همین ارتباط هم میتونید مطرح کنید.
به هر حال در مورد این مسئله که ما میدونیم، حالا بعضی خانواده ها هستن واقعا مخصوصا تمایل دارن که به هر حال حیوانات خونگی مثل سگ گربه تو خونهشون داشته باشن.
بله.
و شاید موقع واقعا این یک چیزیه که علاقه ولی نمیدونن، شاید اطلاعات به اون اندازه نباشه که بدونن واقعا از طریق اینها هم ممکنه بیماری های منتقل بشه. یکی از توصیه‌هایی که هست این که اگه یعنی با این حیوانات خانگی بازی شده، تماسی باهاشون، بعد اگه میتونن دستشون رو خوب حتما بشورن، این یه توصیه‌ای که حتما انجام میشه. خیلی توصیه شده که اگه حیوان خونگی دارن اینا رو تو خونه نگه دارن، نذارن برن بیرون با حیوانایی که توی خیابون و کوچه و اینا هستن تماس داشته باشن، چون میتونه باز عوامل میکروبی به اون حیوان اونها منتقل بشه، بعد که بیاد خونه به اینها منتقل کنه این عامل بیماریزا رو. پس این مسئله خیلی توصیه شده که حتما، یا اگه مثلا گربه‌ای دارن میگن اگه سبد گربه رو اگه میخواد تمیز کنه، اینا حتما اگه میتونن دستکش دستشون کنن، یا اگه امکانش نیست به هر حال دستشون رو خوب بعدن بشورن. اینا چیزاییه که خیلی توصیه شده و اینکه توصیه شده که اجازه ندن این حیوان خونگی لیس بزنه به اصطلاح مثلا با دهانش یا زبانش به بدن اینها. اینم باز یه عوامل میکروبی رو میتونه این کار منتقل بکنه. و این باز توصیه شده که هر 6 ماه تا 1 سال اگه حیوان خونگی دارن به دامپزشک مراجعه بکنه و این حیوان رو ویزیت بکنه، اگه لازم با آزمایش باشه، اگه احتمالاً واکسیناسیون های لازم است که اینها دوره‌ای براشون انجام بشه. از این لحاظ هم توصیه شده که حتما مراقب باشن.
حالا خوشبختانه فکر میکنم که زندگی شهرنشینی امروز این اجازه رو به ما نمیده که حیوان رو در منزل نگهداری بکنیم. حالا البته نظر شخصی بنده بود. خب خانم دکتر کشوری، حالا بپردازیم به تک تک این بیماری‌ها. بهتر از حالا نمیدونم شایع‌ترینش یا پر اهمیت‌ترینش شروع بکنیم. من فکر می‌کنم راجع به تب مالت بعد نیست صحبت بکنیم برای عزیزان شنونده، با توجه به اینکه این مشکل حالا شاید فصلی و شاید در بسیاری از نقاط کشور ما همیشه وجود داشته. شدت و ضعف داره. من خواهش می‌کنم بفرمایید که اصلا عامل بیماری تب مالت چی هست، علائمش چگونه است، تا برسیم به پیشگیری و موارد دیگه.
این بیماری در انواع مختلفی از بیشتر در نشخوار کنندگان، در واقع ما این بیماری رو در انواع مختلفشون میتونیم ببینیم، در فرض بفرمایید در شتر، در بز، گوسفند، خوک و حتی در سگ‌ها هم میتونه این دیده بشه. در حیوان این بیماری عمدتاً منجر به، یعنی علائمی که ایجاد میکنه در حیوان منجر به ناباروری در حیوان میشه، میتونه سخت ایجاد بکنه و کاهش تولید شیر، یعنی اینا علائمیه که معمولاً حیوان داره. و در صورتی که در مورد انسان راهی انتقالش میتونه گفتیم تماس مستقیم با خود دام باشه یا با ترشحات حیوان، فرض بفرمایید اینایی که دامداری دارن یا به هر حال در دام در کشتارگاه کار میکنن، ارتباط مستقیم دارن. بله. این عامل بیماری‌زا رو میتونه منتقل بکنه. در مورد افراد دیگه میتونه از طریق بیشتر از طریق خوردن محصولات دامی باشه، به صورت شیر و یا پنیر، محصولات هر نوع محصول لبنی که غیر پاستوریزه باشه. در واقع
الان بیشتر موارد ابتلا که ما داریم تماس مستقیم یا غیر مستقیم؟
تماس غیر مستقیمه، یعنی بیشتر همین محصولات لبنیه اغلب. و چون واقعا تو بعضی از جاها هنوز خیلی فرهنگ هست که پنیر تازه خیلی دوست دارن، یعنی از شیر تازه مستقیم میان پنیر تهیه میکنن. این پنیر یه چیزی که واقعا جوشونده هم
مفید کردم خاطر که فصل سفرهای تابستانی شروع شده. بله. و عزیزان ما وقتی که به نقاط مختلف مخصوصا نقاط ییلاقی سفر میکنن استفاده میکنن از این فرآیند، خیلی دوست دارن که پنیر تازه، شیر تازه مصرف بکنن. خیلی از مواقع حتی اینا جوشونده نمیشه.
بله.
به هر حال چون در اختیارشون نیست، حالا برخی نقاط هم استفاده میکنن از اون فرآورده ها. میخواستم که در این مورد شما بیشتر توضیح بدید.
بله، این هم همین که فرمودین در مورد همین مثلا همین پنیر تازه واقعا یکی از چیزایی هست که خیلی از منابع مهم آلودگی میتونه باشه، چون خیلی عادت به مصرف این دارن و حتی تا مدت ها ممکنه که توی این تو محیط باقی بمونه، یعنی توی این حتی پنیر تازه این میکروب باقی بمونه و باعث آلودگی افراد بشه. همچنین حالا راهی انتقال دیگه هم داره که بیشتر تماس های شغلی اونایی که توی دامداری کار میکنن، اونایی که توی آزمایشگاه ها کار میکنن و با این در تماس هم. همینطور گفتم گوشت خوب پخته نشده حیوان هم میتونه باعث آلودگی باشه.
tebyan.net گنجینه صوتی